هستم سید الاجان و جانم جانم به صدای نوجران به دلای مبتلا به مسیر اربعین به نجف تا کربلا جانم جانم به شفای تربته به پر علامته به دلی که میتپه برای زیارتت یار بطلب سید و مولا بطلب خستم آقا به علم دار بطلب یار بطلب سید و مولا بطلب خستم آقا به علم یار بطلب سید و مولا بطلب خستم آقا به علم بطلب یارا دلبر و دلدارا ماه جهان.
اما رسیدیم به بخش ویژه گفتگوی امروزمون که گفتگو پیرامون هفته دولت هست که از همینجا تبریک عرض میکنیم به همه دولت مردان زحمتکشمون در عرصه های مختلف که کمک حال و پیش برنده کشورمون به سمت توسعه پایدار هستن. انشاءالله که موفق باشن، سلامت باشن و امروز هم میخواییم درباره هفته دولت هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر مهدی جمالی نژاد، معاونت محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و همینطور ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح جناب آقای هاشمی، همکاران خوبتون در برنامه صبح و گفتگو و همه شنوندگان عزیزمون در اقصا نقاط کشور به خیر و خوشی باشه. به نوبه خودم ایام رو تسلیت عرض میکنم، امیدوار هستم عزاداری همه شنوندگان مورد قبول حضرت حق بوده باشه. گرامی هم دارم هفته دولت رو به ویژه روز کارمند رو
سپاسگزارم. تبریک عرض میکنیم همه این عناوین رو به ویژه هفته دولت رو خدمت حضرت عالی همکارانتون در وزارت کشور و آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم. آقای دکتر، ما امروز که در خدمت شما هستیم میتونیم بگیم به جرئت که آخرین هفته دولت این دولت هستش، دولته و میخوایم ببینیم که در این مدت، حالا این گزارش هفت ساله‌ای که انجام شده، ما در سالهای مختلف با شما هم صحبت شدیم، ماهای مختلف با شما هم صحبت شدیم، اما امروز یه مناسبت دیگه است. این مناسبت این هستش که ما میخوایم ببینیم که کارهای ویژه‌ای که بدی به حساب میاد، کارهای ویژه‌ای که حاکی از یک نگاه نو هست، کارهایی که حاکی از یک الگوی تغییر الگوی رفتاری هست رو از شما جویا بشیم که چه کارهایی انجام شده. ما با آقای دکتر کلانتری صحبت میکردیم، توی صحبت‌ها و حرفاشون نشون دادن و بیان کردن کارهایی که مختص این دولت بود، دولت‌های دکتر روحانی، که انجام شده و قبل تر از اون انجام نشده بود و این نشون میده که یک شاید بدعت بسیار نیکو گذاشته شده در الگوی رفتار. می‌خوایم از شما همین رو بپرسیم که چه کارهایی در طی این سال‌ها انجام شده و یک گزارش متفاوت بگیریم از حضرت عالی برای عملکرد معاونت حضرت عالی.
خواهش میکنم. خب این که واقعا هر دولتی که در رأس کار بوده به تبع بر حال زحماتی کشته اقدامات خوبی رو واقعا انجام داده. در این دولت اقدامات که انجام شده تو طول این هفت سال حقیقتا خدمت رو عرض بکنم بسیار متنوع بوده و میشه گفت حتی در یک موضوعاتی که خیلی هم موضوعات بکری بوده ولی متاسفانه اطلاع رسانی نشد به خوبی انجام نشده. مثلا خدمتتون عرض بکنم مستحضر هستید، ما تو بحث اقدامات حمایتی از شهرداری ها، اقدامات حمایتی از دهیاری ها، به ویژه در سازمان شهرداری و دهیاری ها اقدامات که انجام دادیم فوق العاده منحصر به فرد بوده. مثلا خدمتتون عرض بکنم لایحه مالیات برای حفظ لایحه درآمدهای پایدار، قانون ساماندهی مدیریت پسمانده عادی با اولویت مشارکت بخش خصوصی یا فرض فرمان لایحه اصلاح و الحاق مواد ماده در واقع تسهیل دهیاری خود کفا، اینا مواردی بوده که خب توسط دولت تهیه شده. بعضی از اونها مثل درآمدهای پایدار مستحضر خیلی از شهرداران کشورمون رو در جریانن. 37 سال بود این لایحه باید تنظیم میشد، کار بسیار سنگینی بود که باید فرستاده میشد برای مجلس و در واقع مراحل خودش رو طی میکرد. شهرداری ها همیشه شکایت دارن از درآمدهای ناپایدار، شکایت دارن از اینکه توجهی از جهت درآمدی به اونها نمیشه. واقعا این کار بسیار ارزشمندی بود، قرار بوده در یک بازده 6 ماهی در سال 62 انجام بشه ولی خب این کار انجام نشده بود. خوشبختانه با همتی که همکارانمون کردن این کار انجام گرفت. مثلا فرض بفرمایید تو بحث همین لایه اصلاح و الحاق مواد ماده واحد قانون تاسیس دهیاری خودکفایی تو روستای کشور میتونه تاثیرگذاری بسیار زیادی داشته باشه. خدمتتون عرض بکنم ما همیشه بحثمون بوده توزیع عادلانه خدمات و امکانات، بلخص اینکه توجه روستاها میتونه بسیار مؤثر باشه. از این موارد بسیار زیاد داریم، چون وقت اندک هست من بهش اشاره ای نمی کنم. موادی و لوایحی و قوانینی که میتونه بسیار تاثیرگذار باشه در شهرداری ها و دهیاری کشور. حالا مثلا تو بحث اصلاح ماده 100ش که اخیراً داریم انجام میدیم، تو بحث اصلاح قانون اداری و استخدام کارکنانش که اخیراً داریم انجام میدیم، تو بحث مدیریت یک پارچه ایمنی شهر روستاش که اخیراً داریم انجام میدیم، اینا کارهای بسیار ارزشمندی هست. تو بحث پروژه عمرانی خدمتتون عرض بکنم، خوشبختانه پروژه‌های عمرانیمون سال به سال هم تعدادش هم کیفیتش بیشتر و بیشتر شده. خب میدونیم ما در طول این یک سال اندیه گذشته واقعا بحران‌های زیادی رو داشتیم. از سال گذشته که 25 استانمون درگیر سیل بود، بعد زلزله، بعد موضوعات مختلف، تا همین اواخر که قرنطینه و کرونا داریم، نه فقط پروژه‌های عمرانیمون کند نشده، تو این شرایط سخت اقتصادی با سرعت داره انجام میشه. ما دهه مبارک فجر سال گذشته حدود 22,000 پروژه رو افتتاح کردیم، همین هفته دولت امسال 18,397 پروژه رو داریم افتتاح میکنیم، بالغ بر 50,000 میلیارد تومان. پروژه‌ای که پروژه ملی هست، استانی هست، پروژه شهرداری ها هست، دهیاری ها هست. میخوام خدمتتون عرض بکنم و جالبه مثلا استانهایی مثل استان آذربایجان شرقی، مثل استان خود تهران، پروژه فوق‌العاده پروژه‌ای قابل توجهی. بعدم از خدمتتون عرض بکنم حتی کلنگزنی هایی که تلاشمون هم بر این بوده که حالا در یه باز زمانی کوتاهی اینها به بهره برداری برسه که خدای ناکرده بار مالی اونها برای دولت بعدی نباشه. حدود 1722 پروژه رو داریم کلنگزنی میکنیم که پروژه‌ای هستن که با سرعت در واقع بهره برداری میشن. یا تو حوزه توسعه خدمات شهری و روستایی خدمتتون عرض بکنم، تو بحث احداث ایستگاه‌های آتش نشانی فقط 500 ایستگاه آتش نشانی، 924 پایگاه آتش نشانی، یا مثلا تو بحث ساماندهی محل‌های دفن پسماند به همچنین حدود مثلا 30,000 روستای کشورمون خب در واقع محل‌های دفن تو خیلی از اینها مستقر شده، یا مثلا احداث 5550 بوستان در چند روستای کشورم که به صورت چند منظوره انجام میشه. تو حوزه بازآفرینی اقدامات که انجام شده تو شهرامون، تو روستام که بعد نیست خدمتتون عرض بکنم، در 603 محلمون حدود 7500 میلیارد تومان هزینه شده. تو بحث تجهیزات شهرداری ها، دهیاری ها، خرید ماشین‌آلات که حدود 4020 دستگاه ماشین خریداری شده، حدود 3287 ماشین عمرانی، تجهیزات آتش نشانی به همچنین. تو بحث حمل و نقل خدمتتون عرض بکنم اقدامات فوق‌العاده متفاوت بوده. مثلا میگم تو حوزه توسعه حمل و نقل ریلی بعد نیست خدمتتون عرض بکنم افزایش 179 کیلومتر به طول خطوط قطار شهری رو داشتیم، معادل 54% کل خطوطی هست که در حال حاضر بهره برداری میشه. خیلی مهمه، یعنی اگر بگیریم 100%، حدود 54%ش در مدت این در واقع 7 سال انجام شده. افزایش 112 ایستگاه معادل با 53% از کل ایستگاه قطار شهری در حال بهره برداری هست، یا افزایش 657 واگن باز این حدود 36% ناوگان فعلی واگنی فعلیمون خواهد بود، یا نوسازی 71,000 دستگاه تاکسی، نوسازی 700 دستگاه اتوبوس و مسائل از این دست که باز میگم تو حوزه حمل و نقل عمومی میتونه بسیار مؤثر باشه. یه اقدامی که انجام گرفته که فوق‌العاده مؤثر بوده و باز مختص این دولت به کمک به توسعه زیرساخت‌های اربعین حسینی بوده که امیدوار هستم انشالله این مسیرم همیشه باز باشه و عزیزان زوار حضور پیدا بکنن، احداث بر در واقع میشه گفت تجهیز آسفالت راه‌های مواصلاتی که حدود 450 کیلومتر، یا احداث 400 هکتار پارکینگ‌های خودرو بوده تو این حوزه و مسائلی از این دست که باز میگم بسیار زیاده که تو حوزه زیرساخت‌های اربعین برای اینکه زوار عزیزان بتونن بهره برداری خوب بکنن اقدامات بسیار خوبی انجام شده. خدمتتون آقای هاشم این رو عرض بکنم در کنار پروژه هایی که در حال حاضر داره انجام میشه و پروژه های بسیار زیادیه، ما میدونید یه سری پروژه هم از بحران های مختلف اضافه شده. مثلا تو بحث سیل اخیر میدونید ما بازسازی و نوسازی مناطق سیل زدمون قرارگاهش تو وزارت کشور بود و تا تو این عرصه اقدامات بسیار خوبی انجام گرفت که فقط 160 هزار واحد مسکونی که تخریب شده بودن بازسازی و نوسازی شدن و این در واقع از قابل توجهی اضافه بر اون پروژه‌ای که انجام می‌شده و میگم تقریبا اقدامات نظارتی که تو حوزه شهرداری‌ها داره انجام میشه، اقدامات هوشمند رو هنوز سامانه‌های مختلف مثل سامانه یک پارچه مایل فنی ایران یا همون سیمفا، راه اندازی سامانه یک پارچه صدور سند حمل باقی و باربگ، راه اندازی سامانه نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، در واقع راه اندازی اون سامانه میشه گفت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانیمون و مسائل از این دست که فکر میکنم همه اینها نشون میده که نگاه دولت بر حال خدمت رسانی به همیهنان عزیزمون در حوزه های مختلف و در پهنه های مختلف.
خیلی عالی، خسته نباشید، خدا قوت میگیم بهتون. یک نکته میخوایم از شما بپرسیم، در کنار کارهایی که خیلی هاش حتی نو بود، خیلی از کارهایی که برای اولین بار داره انجام میشه، میخوایم ببینیم که توی امور، پیشبرد امور و سیاست گذاری و حتی اجرای سیاست چقدر وزارت کشور و به ویژه معاونتی که حضرت عالی مصدر کار هستید برای بحث شفاف سازی اقدام کرده، چه پیش بینی ها، چه تدابیری تو حوزه شفافیت انجام داده. باز هم من پیوست صحبت هایی است که تو این مدت با افراد مختلف که دکتر کرانتری، خانم دکتر ابتکار، همه این دوستان تاکیدشون روی اقدامات بدی و نوعی بود که در حوزه شفاف سازی انجام شد، اون اتاق شیشه ای که قرار بود دولت تدبیر ایجاد کنه و تو خیلی از امور ایجاد کرده و به میراث خواهد گذاشت برای دولت‌های آینده.
خواهش کنم. خب مستحضرید، ما تو حوزه وزارت کشور با دو مجموعه سر کار داریم. یه سری مجموعه هستن که مستقیما با خود وزارت کشور در حال میشه گفت که به صورت سلسله مراتب ارتباط دارن و کار میکنن که خب مستحضرید دولتی هستن، استانداری ها هستن، فرمانداری ها هستن. یه سری نهادهای عمومی غیر دولتی هستن که اینها دولتی نیستن ولی در حال خیلی از امورات اینها رو ما پیگیری میکنیم، مثل خود شهرداری ها و دهیان ها مستحضر هستیم. ما بیش از 1300 شهرداری در کشورمون داریم، بیش از 37000 دهیاری داریم، حالا سکونتگاه های مختلف کشورمون و آبادی های کشورمون بیش از 60000 تا هستن ولی دهیاری ها حدود 37000 تا هستن. خب واقعا نظارت بر اینها کار بسیار مهمیه که بفرمایید شفاف سازی. اگر واقعا با توجه به اینکه حالا شهرداری ها و دهیاری ها میشه گفت که خاکریز اول مطالبات مردممون هستن در شهرها و روستاها، بشه امورات رو، فرایندها رو در این دستگاه ها شفاف کرد، روشن کرد، خیلی از مسائل حل میشه. یکی از موضوعاتی که برای ما بسیار مهم بوده و بسیار هم میتونه کمک بکنه و مؤثر باشه این هست که ما بیایم فرایندها رو، تشریفات زائدش رو کم بکنیم. ببینید مثلا تو بحث شهرداری ها مردم میخوان برن در واقع پروانه بگیرن، چقدر این فرایند پیچیده، چقدر مشکله، چقدر طول میکشه.
یکی از نگرانی های ما این هست که تو فرایند توسعه این موضوع به روستاها، حالا دهیاری های ما هم سرایت کنه، نکنه که یه وقت بوروکراسی اداری پیچیده شهری وارد طبیعت بکر اداری روستاها بشه.
دقیقاً. ببینید چقدر این کارا میتونه مؤثر باشه اگر بتونیم واقعا این تشریفات زائد رو کم بکنیم. حالا انصافاً ما ورودمون تو حوزه شهر هوشمند، ورودمون تو حتی حوزه روستاهای هوشمند خیلی میتونه مؤثر باشه. خوشبختانه میگم راه اندازی این سامانه‌های مختلف، ورود شهرداری‌هامون به شهرداری‌های الکترونیک، این خیلی مؤثر بوده. جالب خدمتتون عرض بکنم، برخی از شهرداری‌ها رفته بودن تو بحث میزه در واقع خدمت، اخیرا از اون هم دارن گذر میکنن تو بحث جمع سپاری. کلان شهرمون تو این حوزه ورود پیدا کردن میتونه بسیار مؤثر باشه در اینکه رضایتمندی شهروندان رو داشته باشه. خدمتتون این رو تاکید بکنم، در کنار همه این اقدامات که میتونه فرایندها رو شفاف بکنه و تشریفات زائد رو کم بکنه، یه اعتماد زایی هم میکنه، یه اعتماد آفرینی هم میکنه. خب من همیشه اینو مطرح کردم، اولین گام در اعتماد عمومی با مسئولین شروع میشه. اگر مسئولین خود این نهادها، شهرداران عزیزمون، دهیاران عزیزمون گام های مؤثر رو بردارن تو حوزه های شفافیت، مقابله صریح با فساد، آمادگی برای تغییر، این خیلی میتونه مؤثر باشه. من خوشبختانه این رو الان میبینم تو خیلی از شهرداری ها، توجه به اینکه خب میتونید ما تو این بلکه چند یک دو سال اخیر تو بحث اقتصادی خیلی کارمون سخت بوده و به هر حال شهرداری هامون در واقع دست به گریبان کمی درآمد بودن، ولی انصافا اقداماتی که انجام دادن بسیار مؤثر بوده تو بحث شفافیت. الان میدونید خیلی از موضوعات این عزیزان خیلی راحت و شفاف در دسترس مردم هست، حتی جلسات علنی شهرداری کلان شهرمون الان خیلی راحت از طریق اینترنت به صورت مستقیم پخش میشه. خب خیلی مهمه. یا مثلا فرض کنید بودجه اونها، استاف بودجه اونها، تفریق اونها، خیلی از موضوعات که برمیگرده به مسائلی که همیشه دغدغش رو شهروندان داشتن، اینا اطلاع رسانی میشه. من احساسم اینه که خیلی میتونه گام موثری باشه. البته در ابتدای راه هستیم. این رو هم خدمتتون عرض بکنم. خیلی برای اینکه بتونیم این اعتمادزایی و اعتماد آفرین رو تو حوزه شهرداری ها داشته باشیم کار باید انجام بشه. بلخص اینکه خدمتتون عرض کردم اگر ما بگیم حدود 76% از جمعیت کشورمون شهرنشینن، خب می‌بینیم که واقعا 76% از این شفاف سازی منفعت می‌برن و در واقع میشه گفت اعتماد اونها جلب میشه و بالاخص در روز سامنه به همشنی. خب خدمت رو عرض کنم تو این حوزه کارای بسیار ارزشمندی شده. ما اخیراً هم اومدیم یک سامانه یه پایش ساخت و ساز به نام سپاس رو راه اندازی کردیم که تو عرصه ساخت و ساز کل کشورم و صدور پروانه ساخت ما میتونه بسیار مؤثر باشه. این هنوز راه اندازی نشده، در آینده نزدیک ان شاء الله راه اندازی میشه. میخوام بگم از این دست کارا بسیار انجام شده که تو شفافیت در واقع خودش رو نشون بده. همون راه اندازی سامانه نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا که خدمتتون عرض کردم، این خیلی کمک میکنه در جهت رفع تبعیض، در جهت توزیع عادلانه، در جهت اینکه خدای ناکرده شوراهای شهر و روستاهامون مصوباتی نداشته باشن که مصوبات خارج از در واقع قوانین و مقررات باشه. این خیلی موثره در عین حال که میدونید ما کمیته‌های تطبیق اینها رو بررسی میکنن، نظارت میکنن، ولی این سامانه هم میتونه به اونها کمک بکنه و کار اونها رو تسریع و تسهیل بکنه
ان شاء الله به امید خدا. روزهای قبل که دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری بود، مقام معظم رهبری تأکیدی داشتن روی همین شفافیت، منهای توصیه‌هایی که تو حوزه اقتصاد، تو حوزه ارز، تو حوزه حالا ارزش پول ملی توصیه‌هایی رو به دولت داشتن، یک توصیه‌ای هم داشتن مبنی بر اینکه گزارش به مردم داشته باشیم که چه کارهایی انجام شده، چه کارهایی انجام نشده. میخوام سوال متفاوتم رو اینطور با حضرت عالی مطرح کنم آقای دکتر، که در راستای همین شفافیتی که فرمودید، در راستای این گزارشی که حضرت آقای بهش اشاره داشتن، چه کارهای خاصی مد نظر بود که انجام نشده؟ میتونه کارهای بدی باشه، میتونه کارهای روتین باشه، میتونه کارهایی باشه که یک تغییر الگوی رفتار باشه، یک تغییر الگوی حتی نگاه باشه. بفرمایید که چه کارهایی انتظار داشتید انجام بشه، چه کارهایی براش برنامه‌ریزی کردید و نشد، این رو اگر میتونید با مردم در میون بگذارید.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کردم به ویژه اینکه شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نقششون بسیار مؤثره. من خدمتتون عرض بکنم، ببینید در واقع حوزه‌های مورگی جامعه‌مون اینها حضور دارن. بعد از کانون گرم خانواده ما دیگه میریم تو بحث محلات و میریم تو بحث مناطق و میریم تو بحث روستاها و شهرها. حضور اینها خیلی نزدیکه با مردم، خدمت رسانیشون رو خیلی مردم حلاوتش رو راحت میچشن و خدای ناکرده اگر اقدامی هم انجام بشود که تلخ باشه این تلخی رو، به همین دلیل میگم شهرداری ها و دهیایی ها و همچنین شوراها نقششون بسیار بیبدیله. تو این عرصه ما باید کارهای بسیار زیاد رو باز انجام بدیم. گفتم در ابتدای راه هستیم. اینکه ما به سمت شهر هوشمند داریم حرکت میکنیم، خب یقیناً 1300 شهر ما، 1300 اندی شهر ما این اتفاق انجام نشده، باید تو همه انجام بشه. یا مثال خدمتتون عرض کنم، حتی تو کلان شهر هم باز خیلی از اقداماتی هست که بایستی به نوعی در این راستا قرار بگیره. خب خدمتتون عرض بکنم اگر ما بتونیم شوراها را که منتخبین مردم هستن، شوراهای اسلامی شهرها و روستاها که منتخبین مردم هستن، شهرداری ها که باز عرض کردم اولین خاکریز مطالبات مردم هستن و خدمات اونها بسیار متنوع، اقدامات اونها، ماموریت های اونها بسیار متنوع، اینا همیشه مطرح کردم بیش از 300 اندی ماموریت مختلف رو شهرداری دارن انجام میدن، به تبع اون دهیاری هم به همچنین. خب یقینا این رو حق میدید که اگر این شهرداری ها کارشون بسیار شفاف باشه، بسیار صریح باشه، کارشون اعتمادزا باشه، کارشون کاری باشه که به هر حال نشاط و شادابی و سرزندگی رو به شهرهامون در واقع ارزانی بکنه، بسیار میتونه در شاداب شدن جامعهمون مؤثر باشه. به همین دلیل میخوام خدمتتون عرض بکنم تو این عرصه کارهای بسیار زیاد رو ما باید انجام بدیم و فکر میکنم جامعه برای کار بسیار باز هست. بلخص اینکه خود شهرداری ها نهادهای مستقل عمومی غیر دولتی هستند، خود اونها میتونن خیلی کمک بکنن در جهت این اعتمادزایی، در جهت این شفافیت، در جهت در واقع میشه گفت که این اعتماد متقابل مسئولین و شهروندان. به همین دلیل من فکر میکنم تو عرصه شهرداری ها و بلخص دهیاری و کار بسیار ارزشمندی رو میشه انجام داد که هم اقداماتمون به نوعی متفاوت تر باشه، هم اقداماتمون خلاقانه و نوآورانه تر باشه، هم وابستگیمون به درآمدهای دولتی توی عرصه ها کم تر باشه. خود عزیزان همین که درآمدهای اینها درآمدهای شفاف باشه، میدونید چون به هر حال این دستگاه ها مدیریت درآمد و هزینه تو امانه. وقتی مدیریت درآمد هم باشی خب یه مقدار به هر حال ممکنه نارضایتی ایجاد بکنه. اتفاقا شفافیت تو این دستگاهایی که مدیریت درآمد هستن مهمتر هست. به همین دلیل به نظرم خیلی راه‌های نرفته رو داریم که انشاءالله باید بریم و اقدامات انجام گرفته تو این عرصه میتونه بسیار مؤثر باشه در همون بحث کابینه شفافیت در کشور.
انشالله. متشکرم از شما جناب دکتر مهدی جمالی نژاد، معاونت محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم. هفته دولت رو به حضرت عالی همه همکارانتون تبریک عرض می‌کنیم.
خیلی متشکرم.
قربان شما برم. خدا حافظ. خدا. خدا.
دولت،
ملت،
همدلی،
همزبان،
یک صدا،
یک نگاه،
فردایی روشن،
همراه
هم
با هم،
صدا با رهبر.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن به صدای کوهساران، گوش کن.
در واقع شما کتاب طولانی و پرحجم خدمات دولت رو میخواد شیرازه بندی کنید و آماده کنید و تحویل بدید. یعنی باید واقعا کار جدیتر از همیشه، اگر نگیم جدیتر، بلا شک بایستی هیچگونه کوتاهی و سستی در کار نباشه. در این زمینه ها بایستی تمرکز در تصمیم گیری باشه. منتها توجه بکنید که این تمرکز در تصمیم گیری معناش تمرکز تصمیم گیری در دولته. یعنی همه آقایانی که با آقای رئیس جمهور همکاری میکنن در بخشهای مختلف دولت مسئولیت مشترک باید احساس کنن، یعنی هماهنگی کنن، همه با هم تصمیم بگیرند در دولت.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن زخمی.
اما میخوایم بریم سراغ بازار خرید و فروش چادر مشکی که قیمت‌های عجیب و غریبی براش حاکم شده، قیمت‌ها بسیار بالایی داره، در عین اینکه ما توان خودکفایی تو صنعت نساجیمون بسیار مشهوده و توان بالایی داریم. می‌خوایم صحبت کنیم با جناب آقای اسدالله سلیمانی، مدیر عامل محترم انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب، همینطور سرکار خانم زهره سادات لاجوردی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی. خانم لاجوردی سلام عرض می‌کنم، صحبتتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. سلام عرض کنم به همه شنوندگان.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای سلیمانی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و مهمان گرامی خانم لاجوردی سلام عرض میکنم.
متشکرم از شما. خانم لاجوردی با اجازه شما ما سوال رو از بازار از آقای سلیمانی بپرسیم و با سرکارعالی ادامه بدیم موضوعات دلائل و بحث‌های علیش رو. آقای سلیمانی بفرمایید که چرا این عدد و رقم‌ها حاکم هست بر بازار چادر مشکی؟
جناب هاشمی، اطلاع دارید که به هر حال قیمت‌ها تنها چادر مشکی نیست، همه قیمت‌ها متأسفانه هر روز رو به افزایش هستش. اما اینکه ما امروز مطالبه جدی داریم در حوزه چادر مشکی به دلیل اینکه این کالا رو یک کالای فرهنگی میدونیم و این کالا به فرموده مقام معظم رهبری نماد یک بانوی ایرانی هستش که برای این چادر ما خونهای زیادی دادیم و ارزش زیادی قائل هستیم. این چادر امروز شما میدونید که در بسیاری از کشورهایی که معاونت هستن با ما و دشمنی میکنن، این رو بارها عنوان کردن که تا زمانی که چادر در کشور ما حکم فرماست و روی سر بانوان ما هستش، نفوذ به کشور ما امکان پذیر نیست و عزمشون رو جلب کردن برای اینکه این کمرنگ بشه، قیمت بالا بشه، از جهت فرهنگی تهاجم فرهنگی داشته باشن. که من خوشحالم که سرکار خانم لاجوردی امروز در کمیسیون فرهنگی تشریف دارن. ان ضمن اینکه تسلیت عرض میکنم 23 سالگرد شهادت پدر بزرگوار ایشون رو، از ایشون تقاضا میکنم که بتوانند چادر رو به عنوان یک کالای فرهنگی در کمیسیون فرهنگی مجلس، همونطور که قاضی‌زاده هاشمی به عنوان یک فوریت مطرح کردن که تصویب بشه، این رو تصویب بکنن. و اگر این اتفاق بیفته و تقریبا 40-50% راه رو رفتیم و مشکل چادر رو میتونیم بهش فائق بیاییم. جناب هاشمی
میتونید بفرمایید خیلی کوتاه لطفا که چرا تو وضعیت با وجود وضعیت خوب نساجی تو کشور ما هنوز نتونستیم به لااقل تولید تقاضای داخل برسیم؟ ما چیزی نزدیک 75 میلیون متر نیاز داریم در حالی که تولید داخلیمون بسیار کمتر از اینه. چرا نمیتونن تولید کنن؟ چرا تولید
نمیکنن؟ این برمیگرده به وضعیت کسب و کار در کشور ما هست که به اصطلاح فضای کسب و کار به نظر من خیلی بسته هست.
چرا؟
به دلیل اینکه خب الان بحث مالیات ها هست، بحث مواد اولیه هست، بحث چیپسی هستش که در چادر مشکی استفاده میشه. خب اینا همه دست به دست هم داده که چادر مشکی در کشور ما مرغوم به صرفه نباشه. یعنی الان چادری که ما از چین داریم میاریم نسبت به پارچه‌ای که الان در ایران داره تولید میشه، نسبتاً چادر مشکی ایرانی ما بالاتر از اون داره در میاد. البته کیفیت بهتر از چین داره. اینها عرض کردم خدمت شما، باید برگرده به اون مسیری که به این چادر به عنوان یک کالای فرهنگی نگاه بشه.
نه خب نگاه و یارانه میشه تحصیل. به این آها حالا پس چون یارانه
تعلق بله باید حتما یارانه بهش تعلق بگیره. همین الان حجاب شهر کرد ارزش افزوده 9% میده. همین الان حجاب شهر کرد با وام 23% 22% داره اداره میشه. خب وقتی این کالا به عنوان کالای فرهنگی شناخته بشه که هست، خب این اتفاقات دیگه نمیفته و قیمت میاد پایین. در ارتباط با بحث وارداتش هم که شما میتونید نزدیک 90% این کالا وارداتی هستش. خب با این عرض 23,000 تومان طبیعیه که چادر از یاردی 5,000 تومان یه دفعه بشه 37,000 تومان و 7 برابر بشه. خب وقتی که کمک نمیکنن اتفاق در بازار میفته و متاسفانه ارجاف زیادی هست به خانم های محجبه در کشور ما که الان 3-4 ساله که ما این رو داریم فریاد میزنیم به عنوان انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب، ولی متاسفانه گوش شنوایی نداریم. امیدواریم مجلس شورای اسلامی بتونن این مشکل رو حل بکنن.
به امید خدا. خانم لاجوردی در خدمت شما هستیم. بفرمایید که آنچه که آقای سلیمانی فرمودن براش چه راهکاری هست، چه کار باید کرد؟
بله من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای سلیمانی.
خیلی متشکرم.
و با این حدیث شروع میکنم، به مناسبت 5 محرم هست، از پیامبر اکرم حدیثی است که میفرمایند ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. همانا برای شهادت امام حسین حرارتی رو خداوند در قلوب مؤمنین قرار داده که هرگز سرد نخواهد شد. خب این ایام ایام عزاداری و سوگواری حضرت ابو عبدالله هست و ما بحث چادر رو هم که داریم تو این برنامه پی میگیریم، بالاخره یکی از در حقیقت اون چه که امام حسین علیه السلام و خاندانشون اهل بیتشون در این راه همه هستی و همه وجودشون رو قرار دادن برای اعتلای اسلام بوده. ما وظیفمون هست که در جمهوری اسلامی هر آنچه از دستمون برمیاد جهت اعتلای فرهنگ دین و فرهنگ اسلام عمل کنیم و یکی از اونها هم بحث حجاب و پوشش هست که امروز چادر به عنوان حجاب برتر بارها از زبان مقام معظم رهبری مطرح شده. چادر به عنوان یک کالای فرهنگی همونطور که جناب آقای سلیمانی هم گفتن باید در تصویب بشه. ما انشاءالله در کمیسیون فرهنگی روی این مسئله انشاءالله حتما مصر هستیم که چادر رو به عنوان یک کالای فرهنگی بشناسیم. وقتی به کالاهای غیر ضروری که وارد کشور ما میشن از جمله مثل وسایل آرایشی، مثل مد، مثل چوب بستنی و و و ارز دولتی تعلق میگیره، سوال اینجاست که چرا نباید به کالاهای فرهنگی ارز اختصاص پیدا بکنه؟ این باید حتما پیگیری بشه و ما انشاءالله این رو پیگیری خواهیم کرد. اما به نظر من چند نکته مهم هست و اون این که توجه داشته باشیم که یکی از این مسائل که کمک میکنه به اینکه انشاءالله چادر مشکی به قیمت مناسب در اختیار بانوان ما قرار بگیره. خب همین بحث اختصاص دادن ارز دولتی است، اما مهم این هست که حتما بحث نظارت بر این رو هم ما در نظر داشته باشیم، چرا که متاسفانه تجربه شو داریم در برخی از کالاها ارز دولتی